ساعت 22 به وقت ایران. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 24 تیر ماه 1391 هجری شمسی برابر با 14 ژوئیه 2012 میلادی. سلام. نوشین سید حسینی هستم، میزبان و همراه شما در این مجله شامگاهی با مجموعه از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما مثل همیشه این مجله رو با خبر شروع می‌کنیم از همکارم حسین قویمی.
با درود فراوان. وزیر نفت ایران رستم قاسمی میگوید برای بی‌اثر کردن تحریم‌های نفتی طرحی را آماده اجرا کرده است. وی درباره جزئیات این طرح توضیحی نداد. به گزارش خبرگزاری رویترز، دو هفته پس از آغاز تحریم‌های نفتی اتحادیه اروپا علیه ایران، مقامات ایرانی گفتند کنسرسیومی از شرکت‌های خصوصی تشکیل می‌دهند تا بتوانند به گفته آنها تحریم‌ها را دور بزنند. همچنین به گزارش خبرگزاری فارس، روز شنبه علی فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران گفت اگر ایران در امنیت نباشد یک قطره نفت از تنگه هرمز عبور نخواهد کرد. آمریکا و کشورهای غربی که به فعالیت‌های هسته‌ای ایران مظنونند برای وادار ساختن جمهوری اسلامی به متوقف کردن این تلاش‌ها تحریم‌های شدیدی علیه تهران به اجرا گذاشتند. در خبر دیگر، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اظهار اینکه جمهوری اسلامی آمادگی دارد در برقراری امنیت در سوریه نقش داشته باشد میگوید ایران برای حل بحران سوریه تمام تلاش خود را خواهد کرد. رامین مهمان‌پرست در گفتگویی با روزنامه دولتی ایران که روز شنبه منتشر شد تاکید کرد که امنیت سوریه امنیت منطقه را به دنبال دارد و افزود جمهوری اسلامی حتما از تمام ظرفیت‌های خود برای حل بحران سوریه استفاده خواهد کرد. رامین مهمان‌پرست در این گفتگو بار دیگر بر حمایت ایران از طرح کوفی انان برای حل بحران سوریه تاکید کرد. و کوفی انان نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل گفته است ناظران این سازمان حمله با سلاح‌های سنگین به روستای ترمسه در استان هما را تأیید کردند در واقع، و حکومت سوریه با این کار تعهداتش را نقض کرده است. در خبری دیگر، در انفجار یک بمب کنار جاده‌ای دست کم 10 پلیس ترکیه در شرق این کشور مجروح شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، ماموران پلیس در اتوبوسی در نزدیکی شهر وان در حال عبور بودند که انفجار رخ داد. هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است، اما پلیس شهربان میگوید احتمالاً افراد پیکاکا در این حادثه نقش داشتند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه یک روز پیشتر در دیدار از شهربان گفته بود تا زمانی که حزب کارگران کردستان ترکیه سلاح‌های خود را بر زمین نگذارند پیکار با این گروه ادامه خواهد یافت. همچنین روز شنبه ماموران پلیس و معترضان کرد در شهر دیاربکر با یکدیگر درگیر شدند که در حدود 20 نفر زخمی بر جای گذاشت. معترضان خواستار آزادی عبدالله اوجالان رهبر پیکاکا از زندان هستند. در ایران، مدیر کل امور اتباع وزارت کشور روز شنبه با اعلام اجرای محدودیت حضور شهروندان مجاز و غیر مجاز افغان در استانهای مازندران و هرمزگان به خبرگزاری اسنا گفت درخواست‌هایی نیز برای اعمال محدودیت به حضور افغانها با توجه به اتفاقات اخیر در استان یزد از سوی استان یزد و نیز استان کرمان داشته ایم. خانم نوشین.
آقای حسین قویمی، متشکرم برای آخرین اخبار ایران و جهان و گزیده ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شبانگاهی. کشتار در روستایی در سوریه واکنش‌های جهانی را به دنبال داشته و برخی کشورهای غربی خواستار اقدام فوری شورای امنیت سازمان ملل در این رابطه شدند. در گزارشی به این موضوع پرداخته‌ایم. یکی از فرماندهان سپاه گفته است که قواعد نبرد در منطقه خلیج فارس را ایران تعریف می کند. منظور از این سخن چیست؟
داره تأکید می کنه به جنگ های نامتقارن که استراتژی نیروی دریایی سپاه و ارتش در خلیج فارسه.
مصطفی تاج‌زاده زندانی سیاسی از مدیریت کشور انتقاد کرده و گفته است که اصولگرایان هم خطر فردی نظامی شدن مدیریت کشور را فهمیدند. نگاهی هم به این خبر داریم. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. کشتار روز پنجشنبه در روستای ترمسه در سوریه واکنش شدید جامعه جهانی را به دنبال داشته. بانکیمون دبیر کل سازمان ملل، کوفی آنان نماینده جامعه جهانی در امور سوریه و برخی از کشورهای غربی از جمله آمریکا، بریتانیا و فرانسه خواستار اقدام فوری شورای امنیت برای پایان خونریزی‌ها در سوریه شدند. بیشتر بشنویم از مهتاب وحیدی راد.
واکنش‌های بین‌المللی به کشتار روز پنجشنبه در روستای ترمسه در استان هما همچنان ادامه دارد و برخی از رهبران جهان خواستار اقدام فوری شورای امنیت برای پایان دادن به خونریزی‌ها در سوریه شدند. بانکیمون دبیرکل سازمان ملل با محکوم کردن کشتار روستای ترمسه آن را فاجعه نامید. کشتاری که به گفته مخالفان حکومت سوریه بیش از 200 کشته بر جای گذاشته که بیشترشان هم غیر نظامی بودند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بانکیمون خواستار اقدام جمعی و قاطع جامعه بین المللی برای حل بحران سوریه شده و گفته که اقدام نکردن در این باره مجوزی برای کشتار بیشتر خواهد بود. خبرگزاری ها به نقل از مخالفان حکومت سوریه گزارش دادند که نیروهای دولتی شامگاه پنجشنبه روستای ترمسه در استان هما را زیر گلوله باران توپخانه گرفته و پس از آن شبه نظامیان شمار دیگری را هم اعدام کردند. کوفی آنان نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه هم کشتار روز پنجشنبه را وحشیگری توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای آنان با استناد به گزارش ناظران بین المللی در سوریه نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل نوشته و در این نامه حکومت سوریه را به نقض تعهداتش متهم کرده است. در این نامه آمده نیروهای دولتی سوریه با استفاده از سلاح‌های سنگین همچون توپخانه، تانک و هلیکوپتر در روستای ترمسه دست به کشتار جمعی زدند. اما تلویزیون دولتی سوریه گروه‌های مسلح تروریست را عامل کشتار ترمسه معرفی کرده است. ژنرال رابرت مود، رئیس هیئت ناظران سازمان ملل گفته به محض برقراری آتش‌بس، ناظران برای تحقیق به این روستا خواهند رفت. هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا هم روز جمعه گفت که از شنیدن خبر کشتار اخیر در سوریه عمیقاً ناراحت و خشمگین شده است. خانم کلینتون طی بیانیه ای که روی وبسایت وزارت خارجه آمریکا منتشر شده گفته که گزارش‌های موثق و مدارکی غیرقابل انکار موجود است مبنی بر کشتار عمدی غیرنظامیان توسط رژیم سوریه. بریتانیا و فرانسه هم ضمن محکوم کردن این کشتار خواستار اقدام هماهنگ و فوری شورای امنیت برای پایان خونریزی‌ها در سوریه شدند. شماری از مردم سوریه هم روز جمعه در اعتراض به کشتار روستای ترمسه در شهرهای دمشق، ادلب و هما دست به تظاهرات زدند. از سوی دیگر کشورهای عضو شورای امنیت با تهیه پیشنویس قطعنامه‌ای در تلاشند راه حلی برای بحران سوریه و پایان درگیری‌ها بیابند. درگیری‌های مرگباری که به گفته مخالفان تاکنون بیش از 16,000 کشته بر جای گذاشته است.
این همه پیچ، این همه گذر و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
بر پایه آمار منتشر شده از سوی معتبرترین منابع بین المللی، تولید و صادرات نفت ایران طی یک سال گذشته به شکل چشمگیری کاهش پیدا کرده. در همین ارتباط همکارم الهه روانشاد گفتگوی داشته با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، و ابتدا از او پرسیده که کاهش تولید و صادرات نفت ایران چه تأثیری بر بازرگانی غیر نفتی کشور و به ویژه بر توانایی ایران برای واردات انبوه کالا خواهد داشت.
کاهش تولید و صادرات نفت ایران از طرف تمام منابع قابل اعتماد بین‌المللی تا تایید شده، به خصوص آخرین گزارش ماهانه سازمان اوپک که نشون میده تولید نفت روزانه ایران از 3,800,000 بشکه در سال 2010 میلادی رسیده است به 2,900,000 بشکه در ماه ژوئن 2012 و به این ترتیب به پایین ترین سطح در 22 سال گذشته سقوط کرده. با این درجه سقوط ایران رسما از مقام دومین تولید کننده نفت اوپک خارج شده و جای خودش رو سپرده به عراق. به علاوه بر پایه پیشبینی‌های آژانس بین‌المللی انرژی، کاهش تولید و در نتیجه صادرات نفت ایران در ماه‌های آینده ادامه خواهد یافت. با توجه به اینکه 85% درآمدهای ارزی ایران از محل نفت تامین میشه و با تکیه بر دلارهای نفتی هست که کشور میتونه این همه کالا از خارج خریداری بکنه، افت قابل پیش بینی تولید و صادرات نفت به احتمال زیاد ایران رو مجبور خواهد کرد وارداتش رو کم بکنه، چون که ارز کافی برای تامین اون وجود نخواهد داشت مگر اون که دولت جمهوری اسلامی بخواد ذخایر ارزی خودش رو به کار بگیره، که البته چنین گزینشی در وضعیت فعلی کشور خطرهای زیادی رو در بر خواهد داشت.
آقای خاوند، کاهش حجم واردات زیر فشار کمبود ارز از نظر اقتصادی به نفع تولید کنندگان داخلی تمام نخواهد شد؟
بخش مهمی از واردات از جمله کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مواد خام برای واحدهای تولیدی الزاماً باید از خارج وارد بشن. بخشی از کالاهای وارداتی رو بدون تردید میشه در داخل تولید کرد، به شرط اون که ظرفیت تولیدی کشور بعد از ضرباتی که طی چند سال اخیر بر اون وارد شده بتونه به سرعت جای کالاهای وارداتی رو پر بکنه. در هر صورت اگر کاهش واردات زیر فشار کمبود ارز به صورت جهشی انجام بگیره، پیدایش اختلال در عرضه و تقاضا حتمی است و امکان اوجگیری بازم بیشتر تورم وجود داره، چون که دولت طی چند سال گذشته از واردات انبوه کالا برای جلوگیری از انفجار قیمت‌ها استفاده کرده.
حالا اگر درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت کم بشه، آیا کشور نمیتونه بر درآمدهای ارزی به دست اومده از صادرات کالاهای غیر نفتی تکیه کنه؟
ایران هنوز از لحاظ صدور کالاهای غیر نفتی در مراحل ابتدایی است. بر پایه تازه ترین آمار گمرک جمهوری اسلامی، ایران در سه ماهه اول سال جاری خورشیدی 6,700,000,000 کالای غیر نفتی صادر کرده، ولی در مقابل 12,000,000,000 کالا از خارج به کشور وارد کرده. بنابراین تنها در عرصه مبادله کالا اگر نفت رو به حساب نیاریم، ایران طی سه ماهه اول سال 5,300,000,000 کسری موازنه بازرگانی داره، که البته این کسری با دلارهای نفتی پر میشه. با توجه به تمام این موارد، اگر تولید و صادرات نفت ایران به روند فعلی ادامه پیدا بکنه و کم بشه، ایران ناچار خواهد شد وارداتش رو کاهش بده و یا ارزش صادرات غیر نفتیش رو بالا ببره، چیزی که در شرایط فعلی چندان آسان نخواهد بود.
گفتگوی الهه روانشاد رو میشنیدید با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
سرتیپ پاسدار علی فدوی، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران ایران، بار دیگر هشدار داد که در صورت تهدید امنیت صدور نفت ایران، صدور نفت دیگر کشورهای منطقه نیز با تهدید روبرو خواهد شد. وی گفت قواعد نبرد در منطقه خلیج فارس را ایران تعریف می کند. بیشتر بشنوید از رضا جمالی.
فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران ایران می گوید یا امنیت برای همه یا برای هیچ کس. به گزارش خبرگزاری فارس، سرتیپ پاسدار علی فدوی که در همایش سالانه نیروی دریایی سپاه در مشهد سخن می گفت، افزود که اگر ایران در امنیت نباشد، یک قطره نفت از تنگه هرمز عبور نخواهد کرد. این فرمانده ارشد سپاه افزود، چون حمله نظامی به ایران جواب نمی دهد، آمریکا تمام توان خود را بر روی تحریم‌های اقتصادی گذاشته است. علی فدوی درباره توان نیروی دریایی سپاه گفت: هم نبرد و هم قواعد نبرد را خودمان تعریف کرده ایم و این تعریف با آنچه که دیگران میگویند متفاوت است. حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا، در تحلیل این گفته فرمانده نیروی دریایی سپاه به رادیو فردا میگوید:
اظهارات فرمانده نیروی دریایی سپاه بخشیش مربوط میشه به تقویت نیروی دریایی آمریکا، در واقع ناوگان پنجم در خلیج فارس، که از نظر مینروبی، از نظر استقرار هواپیماها، از نظر استقرار دو تیپ در کویت. اما فرمانده نیروی دریایی سپاه داره تأکید میکنه به جنگ‌های نامتقارن، که این در واقع استراتژی نیروی دریایی سپاه و همینطور نیروی دریایی ارتش در خلیج فارسه، یعنی تکیه به موشک‌های ساحل به دریا، ناوچه‌های تندرو، موشک‌های سطح به سطح، عملیات کماندویی، مین‌گذاری و همینطور آخرین دستاورد سپاه در استفاده از موشک خلیج فارس، که بارها تأکید کرد این برای هدف‌های بزرگ مانند ناوهای هواپیمابر آمریکا در خلیج فارسه، که موشک خلیج فارس در واقع برخلاف موشک‌های معمولی یک موشک کروز نیست، یک موشک بالستیکی است که در اختیار نیروی دریایی سپاه قرار داده شده.
همچنین فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران ایران علی فدوی با انتقاد از انعکاس اخبار ورود و خروج ناوهای آمریکایی به خلیج فارس، آن را حرکتی تبلیغاتی از سوی غرب خواند که به گفته او رسانه‌های داخلی هم به آن دامن می‌زنند. از سوی دیگر و به گزارش خبرگزاری فارس، علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران نیز که در همایش فرماندهان و مسئولان عالی رتبه سپاه در مشهد حضور داشت گفت که یکی از ابعاد مدیریت آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی انتقال نیروی دریایی سپاه به بندر عباس بود که به گفته او این کار اوج تعبد رهبری را نشان داد. وی افزود که ایران در شرایط حساسی است و به تعبیر او در دقیقه 90 به سر می برد.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا. دومین نشست سفیران سبز امید در شهر گوتنبرگ در سوئد که از روز پنج شنبه آغاز به کار کرده، روز یک شنبه به کار خود پایان می‌دهد. برگزاری این نشست با حمایت بنیاد بین المللی اولاف پالمه در سوئد صورت گرفته و در آن شماری از فعالان سیاسی و مدنی سخنرانی کردند. علی حسین قاضی‌زاده، دبیر این نشست، در گفتگو با بهروز کارونی درباره این نشست و حمایت بنیاد اولاف پالمه از آن می‌گوید:
قرار ما تو مجموعه سفیران سبز امید بر این شد که دومین نشست سفیران سبز امید در شهر گوتنبرگ سوئد برگزار بشه. از اونجایی که ما برای برگزاری این نشست نیازی به منابع مالی داشتیم، با برخی از بنیادها و نهادهای غیر دولتی، نهادهایی که به هر حال بتونیم دفاع بکنیم از در کمک گرفتن از اونها، وارد مذاکره شدیم. شرایط خودمون رو گفتیم، شرایط اونها رو شنیدیم و در بین اونها بهترین بنیادی که پیدا کردیم بنیاد پالمه بود. بنیاد پالمه پذیرفت که در واقع به هیچ عنوان در محتوا، شکل برگزاری به هیچ عنوان مداخله نکنه و تنها شرطش برای حمایت از ما این بود که این نشست در جهت صلح، دموکراسی و حقوق بشر باشه.
اهداف دومین نشست سفیران سبز امید در گوتنبرگ چیه؟
مهمترین هدفی که توی این نشست پیگیری می‌کردیم در واقع ترمیم ساختار تشکیلاتی ما بود، برای اینکه بتونیم مجموعه‌مون رو بزرگتر کنیم و رشد بدیم. مهمترین مشکل ما توی این زمینه نداشتن شاید یک دانش عمیق تشکیلاتی بود برای فعالیت در فضای بسیار پراکنده بیرون از ایران. از این جهت ما نیاز به آموزش‌های در این زمینه داشتیم، از اساتید بزرگی در این زمینه دعوت کردیم که اتفاقاً سمرات خیلی خوب و مثبتی هم داشت. هدف دیگر ما هم این بود که قدری در مورد آسیب شناسی جنبش سبز صحبت بکنیم و به نوعی برنامه ریزی کنیم برای فعالیت یک سال آیندهمون که قراره که تو چه زمینه‌هایی بیشتر فعالیت بکنیم. هدف دیگر این نشست هم این بود که از نهله‌های مختلف فکری در این نشست استفاده بکنیم، فضای فراهم بکنیم که نسل قدیم و نسل جدید توی روزهای بتونن از نزدیک با هم گفتگو بکنن، حرفای هم همدیگر رو بشنوند و در واقع به نحوی تبادل نظر بکنند که تقریبا تمامی این اهداف ما محقق شد.
چه مطالبی در نشست گوتنبرگ مطرح شد از طرف برگزار کنندگان و همینطور سخنرانان؟
مهمترین مطالبی که نشست مطرح شد بحث آسیب شناسی جنبش سبز بود، از منظر رابطه جنبش سبز با اقوام و رابطه جنبش سبز با جامعه زنان و جنبش زنان. بحث دیگری که ما در این نشست خیلی بون پرداختیم دیدگاه‌های مختلفی بود که از منظرهای مختلف بحث تشکیلات پرداختند و جلسات خیلی مفیدی هم داشتیم بین هسته‌های مختلف و افرادی که بالقوه احساس می‌کردیم که در آینده می‌تونن مجموعه سفیران بپیوندن.
نشست دوم سفیران سبز امید چه تفاوتی داشته با نخستین نشستی که برگزار شد؟
ما تو بخش سخنران ها و اصلیتی که هم مهمانانی که همراه ما بودن ما تونستیم از نهله های مختلف فکری دعوت بکنیم و این به هر حال یه پیشرفتی بود. نشست پارسال ما قدری در واقع از زاویه بسته حزبی و یک جریان سیاسی خاص در اومدیم و سعی کردیم یک مقداری طیف جنبش سبز گسترده تر ببینیم، جز همون گروه هایی که در واقع متوسل به خشونت شدن، گروه هایی که سابقه دموکراتیک ندارند. به غیر از اونها ما از همه گروه ها و نهله های فکری که میتونستن ما را توی این نشست همراهی بکنن دعوت به همکاری کردیم، دعوت و کمک کردیم. خب ما هدف اصلی نشست ما بحث آموزش بود. طبیعتا نیروهای آموزش دهنده توی نهله‌های فکری مختلفی حضور داشتن. ما به هیچ عنوان توی این قضیه فکر نکردیم که فلانی مثلا از فلان جناح سیاسی هست و به درد ما نمیخوره. ما اون کانسپتی که مد نظر ما بود آموزش گرفتن توی اون بحث خاص بود و با آغوش باز پذیرای حضور این بزرگواران شدیم و اتفاقا روزهای بسیار بسیار خوبی هم توی این نشست با هم دیگه داشتیم.
گفتگوی بهروز کارونی رو میشنیدید با علی حسین قاضی‌زاده، دبیر نشست سفیران سبز امید در شهر گوتنبرگ سوئد. مصطفی تاج‌زاده، زندانی سیاسی، به وبسایت کلمه از سایت‌های نزدیک به میرحسین موسوی میگوید بزرگترین فساد مالی تاریخ ایران در زمان حکومت یک دست اتفاق افتاده، اما رهبر جمهوری اسلامی دستور می‌دهد این موضوع را کش ندهید. بیشتر بشنویم از وحیده پوراستاد.
مصطفی تاج‌زاده فعال سیاسی اصلاح طلب که بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در زندان به سر می‌برد، در گفتگو با وبسایت کلمه از مواضع آیت الله خامنه ای در زمینه مسائل اقتصادی انتقاد کرد. مصطفی تاج‌زاده با اشاره به اینکه رهبر جمهوری اسلامی برخلاف دوره اصلاحات که به تعبیر او مدام بر مسائل اقتصادی تاکید می‌کرد و از شعار مبارزه با فقر و فساد و تبعیض می‌گفت، حالا که بزرگترین فسادهای اقتصادی رخ داده یا در حال وقوع است، به تعبیر او دستور کش ندادن صادر می‌کند و شعارهای سابق را فراموش می‌کند. این عضو زندانی جبهه مشارکت تأکید می‌کند که اصولگرایان خود می‌دانند که نمی‌توانند از عهده اداره امور مملکت برآیند. مصطفی تاج‌زاده تأکید دارد که امروز حتی مدافعان سرسخت حکومت به تعبیر او یک دست علناً اعتراف می‌کنند که از چاه اصولگرایی آبی بیرون نمی‌آید، اگرچه نان زیادی برای مدعیان و متولیانش داشته است. این زندانی سیاسی در ادامه با اشاره به دادگاه‌های متهمان فسادهای مالی اخیر می‌گوید تلاش زیادی شده است تا آبروی جناح به تعبیر او ذوب در ولایت حفظ شود یا اینکه بیش از این نریزد. به گزارش وبسایت کلمه، وی علت پیگیری نشدن پرونده تخلفات محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد را رسوا نشدن مجلس هشتم و معلوم نشدن این واقعیت دانست که به تعبیر او نمایندگان منسوب و منتسب امام زمان نبودند، بلکه با طراحی گسترده یکی از فرماندهان سپاه به نام سردار مشفق و با پولهای به تعبیر آقای تاج‌زاده سرقتی شرکت بیمه وارد مجلس شدند. مصطفی تاج‌زاده که معاون وزیر کشور در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی بود و پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت و به 6 سال زندان محکوم شده، در بخش دیگری از گفتگوی خود با وبسایت کلمه میگوید چنانچه اصلاح طلبان و سبزها در انتخابات ریاست جمهوری آینده به روشنگری خود ادامه دهند، اختلافات جناح‌های قدرت علنی‌تر و بیشتر می‌شود و به تعبیر او بی‌کفایتی، فساد و انحصار طلبی رقبای خود را بیش از پیش افشا خواهند کرد. مصطفی تاج‌زاده در این گفتگو همچنین تأکید کرده است چشم‌انداز اوضاع اقتصادی کشور نیست تیره است و با هر نتیجه‌ای از مذاکرات هسته‌ای و با وجود درآمد افسانه‌ای 600 میلیارد دلاری نفت، سهم مردم گرانی، تورم و بیکاری بیشتر خواهد بود.
به روزمرگی تن نمیدم. از امروز تا فردا زندگی میکنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.
نوبت میرسه به برنامه ملاقات از همکارم آرش حسنیا. در هر بخش از سری برنامه‌های ملاقات همراه با آرش حسنیا به دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران میریم. با هم گوش میکنیم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در دوره آزادی موقتش از زندان برای یکی از دوستانش تعریف کرده بود که در روزهای آخر بازداشت 4 ماهه حتی چهره پدر، مادر و نزدیکانش را از یاد برده بود. از روزهای انفرادی و بازداشت اول به عنوان دوران تنهایی و انزوای شدید روحی یاد می‌کرد. نسور نقی‌پور طراح وبسایت و وبنگار است و البته فعال حقوق بشر. او در اسفند ماه سال 88 در روزهایی که اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت فعالان حقوق بشری در ایران را در دستور کار قرار داده بود، در قزوین محل سکونتش بازداشت شد. در کوتاه زمانی این طراح وبسایت و وبنگار به زندان اوین در تهران منتقل شد و به بندهای امنیتی این زندان انتقال یافت. او طراح وبسایت هرانا بود که وبسایتی مرتبط با مجموعه فعالان حقوق بشر ایران است. نسور نقی‌پور از قدیمی ترین وبنگاران ایرانی است که بخشی از فعالیت‌های اینترنتی خود را در راستای تهیه محتوای مطالب اینترنتی مربوط به دفاع از حق آزادی بیان و حقوق بشر سامان داده بود. بازداشت او در بند 2 الف سپاه پاسداران در زندان اوین بیش از 4 ماه طول کشید که 1.5 ماه از این مدت در سلول‌های انفرادی گذشت. به گفته او در این مدت تنها 15 دقیقه در روز اجازه داشته در هواخوری این بند قدم بزند و دیگر ساعات شبانه روز را در سلول می گذرانده است. آن بازداشت در مرداد ماه سال 89 با سپردن وثیقه 100 میلیون تومانی موقتاً برای این وبنگار پایان یافت تا به اتهامات او رسیدگی شود. پرونده نسور نقی‌پور در شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی پیر عباسی به اتهام عضویت در مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران و تبلیغ علیه نظام رسیدگی شد و او در نهایت به 7 سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم 7 سال زندان عیناً در دادگاه تجدید نظر استان نیز تایید و به این وبنگار و فعال حقوق بشر ابلاغ شد. در تیر ماه سال 91 و در پی تایید حکم نسور نقی‌پور، این وبنگار و فعال حقوق بشری برای اجرای حکم در قزوین بازداشت شد و به بند 350 زندان اوین انتقال یافت.
برای اینکه صدای رادیو فردا را بر روی امواج کوتاه بهتر بشنوید، طول موج‌های تازه ما در اختیار شماست. از ساعت 7 صبح تا 18:30 6:30 بعد از ظهر موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما می‌رساند. همچنین صدای رادیو فردا از ساعت 9:30 صبح تا 14:30 2:30 بعد از ظهر بر روی موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز و از ساعت 15:30 3:30 بعد از ظهر تا 20:30 8:30 شب بر روی موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز پخش می شود. این رادیو فرداست که همراه شماست.
علاوه بر شنیدن رادیو میتونید اخبار رو هم از وبسایت دنبال کنید با این آدرس radiofarda.com. ضمن اینکه با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید اخبار ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با دیگران و سایر مخاطبان به بحث و تبادل نظر بپردازید. از اینکه تا این لحظه همراه با رادیو فردا بودید سپاسگزاریم. همچنان با ما همراه باشید تا حدود